رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی یکشنبه 28 اپریل. مجله رو با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: بعد از یک شبانه روزی مناقشه میان ساکنان قرقیزتبار و تاجیکان ناحیه اسفره در دهه خواجه اعلی راه به واروخ باز شده است. شهردار روم تیرپرانی این شهر را عملی تروریستی نمی داند و پیش از انتخابات پارلمانی پاکستان حمله های مرگبار طالبان در این کشور افزایش یافته است. تفصیل خبرها: شام یک شنبه حرکت نقلیات به جزیره قلمروی واروخی ناحیه اسفره دوباره آغاز شد. بعد از مذاکرات هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان، حرکت نقلیات به روستای قرقیز نشینی اقصای نیز که از داخل دهه واروخ می گذرد بدون ممانعت صورت گرفت. رواهای نقلیات و مردم در این منطقه مرزی از روز 27 اپریل بعد از مناقشه ساکنان روستای تاجیک خواجه اعلی با یک گروه راهسازان قرقیز و به درگیری ساکنان دو طرف مرز پیچیدن این مناقشه قطع شده بود. به خاطر حل نزاع روز شنبه، هیئت‌های رسمی از ولایت‌های سغدی تاجیکستان و بادکند قرقیزستان در روستای خواجه اعلی و سپس در جزیره قلمروی واروخ مذاکرات داشتند. از طرف تاجیکستان در مذاکرات جمعبای سنگروف معاون رئیس ولایت، شریف نظرف رئیس اداره امور داخلی ولایت سغد و رحمان علی امیروف رئیس شهری اسفره شرکت داشتند. به گفته مقامات محلی، برای حل مسئله کشادن راه واروخ یکی از معاونان وزیر اموری داخلی قرقیزستان نیز به منطقه آمده بود. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پخش میکنیم. پیش از انتخابات پارلمانی ماه آینده در پاکستان، حمله های مرگبار در این کشور افزایش یافته است. پلیس محلی میگوید روز یکشنبه در یک بمبگذاری در نزد ستاد یکی از نامزدهای مستقل انتخاباتی در شهرک کوهت ولایت خیبر پشتونخوا دست کم 2 نفر کشته، 20 نفر دیگر جراحت برداشتند. در 2 بمبگذاری دیگری علیحدہ 2 نفر دیگر کشته، تقریبا 40 نفر مجروح شده اند. هدف بمبگذاران شرکت کنندگان معرکه های انتخاباتی نامزدها در شهری کراچی بوده است. کسی یا نیروی مسئولیت این حمله ها را بر دوش نگرفته است. طالبان پاکستان هشدار دادند که 2 حزب را هدف حمله های خود قرار می دهند. یکیش حزب عوامی نشنال پارتی و دیگرش حزب متحده قومی پارتی می باشند. دنی آلمانو شهردار روم اظهار داشت که حادثه تیرپرانی در نزد بنای حکومت ایتالیا عملی تروریستی نیست. انجلینو آلفانو وزیر نوی کارهای داخلی این کشور نیز این حادثه را عملی یگانه ارزیابی کرد. با وجود این، با روزنامه‌نگاران اظهار داشت که تدابیر امنیتی در شهر تقویت می‌یابد و ممکن است بعضی بناهای دولتی و حکومتی و بناهای مهم دیگر برای پیشگیری از هر گونه حمله زیر نظارت گرفته شوند. بنا به خبر پلیس، شخصی تیرپرانده را بازداشت کرده اند و وی یک ساکنی بیکار روم بوده است. در تیرپرانی وی 2 کارمند پلیس و 1 رهگذر زخمی شدند. این تیرپرانی روز یکشنبه زمان صورت گرفت که در کاخ ریاست جمهوری جورج نیوپلیتانو رئیس جمهور سوگند حکومت نو را قبول میکرد. مقامات شهر نیویورک در روزهای نزدیک جستجوی بازماندگان حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 را از سر می گیرند. روز چهارشنبه در نزدیکی بنای خراب شده مرکز جهانی تجارت پاره یکی از هواپیماهای را پیدا کردند که به بنای این مرکز برخورده بود. مقامات نیویورک گفتند که جستجو را روز سه‌شنبه از سر می گیرند، ولی پیش از آن محل باید برای تعیین آلودگی با مواد زهرآگین بررسی شود. حالا پلیس محل را که پاره هواپیما را پیدا کردند با حلقه محاصره در آورده است. عبدالعزیز بوتفلیکا رئیس جمهور الجزائر برای معاینه بعدی طبی به فرانسه انتقال داده شده است. عبدالعزیز 76 سال دارد و در این روزها به خونریزی سبک مغزی دچار شد. کارشناسان سلامتی وی را یکی از عامل‌های اصلی چگونگی وضع در این کشور دارای ذخایر غنی نفت می‌شمارند. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هاتبرد و از ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
شنونده عزیز، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. در نتیجه مذاکرات هیئت های ولایت های سغد تاجیکستان و باتکند قرقیزستان، راه از دهه خواجه اعلی به سوی ورق باز شد، ولی مشکلات باقی مانده اند. تاجیکستان خواستار ورود به کنونسیه جهانی اپاستیل شده است. عضویت در این کنونسیه برای تاجیکستان چی فایده دارد؟ در ولایت هرات افغانستان یک دست و یک پای یک دو نفر را طالبان بریدند و ادعا دارند که آنها دزدی کرده اند. و چرا مقامات تاجیک برای باز کردن رادیوی مستقل در کولاب اجازه نمی دهند؟ برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. بنابر خبرهای رسیده از ناحیه اسفره، در نتیجه مذاکرات هیئت های ولایت سغد تاجیکستان و ولایت باتکند قرقیزستان، راه ماشین روی میان دهه خواجه اعلی و دهه واروخ ناحیه اسفره را باز کردند و از هر دو جانب ماشین ها نزدیکی بیگاه روزی راه را دوام دادند، ولی راه زیر نظارت مرزبانان هر دو جانب باقی مانده است. همکار ما معصوم محمد رجب در ولایت سغد در محل مناقشه یک روز پیش در دهه خواجه اعلی قرار داشت و قبل از آغاز این برنامه در مصاحبه از وی پرسیدیم وضع در همین لحظه هایی که ما صحبت میکنیم چی طور است؟
همین لحظه راه بینی اسفره و واروخ باز شده است از جانب قرقیز ها و ساکنان جماعت واروخ که در نیمه راه بند شده از روز گذشته باز مانده بودند و سوی خانه های خود پیش گرفتند. باز شدن راه در نتیجه گفتشونید بین مقامات سغد و باتکند و قرقیزستان حاصل شده است و جانب قرقیز طوری که ساکنان واروخ چند نفر آنها گفتند که همه راه را باز میکنند و راه از جانب باتکند به سوی اسفره نیست باز است.
فکر میکنید که سبب باز شدن راه مذاکرات هیئت های دو جانب است یا مردم خودشان به موافقه رسیدند؟
خب این اصلا خواست مردم هم هست، هم مردم تاجیک و هم مردم قرقیز که کنار هم در اسفرایو و هم ببینید واروخ که در میانی قلمرو باتکند است. ولی چیزی اصلی این است که اصلا خود طلبات روز، طلبات زندگی است که این راه باید باز باشد، چون قرقیز ها در اسفرا زندگی میکنند، در انکلاف ها، در چند دهه، یک دو دهه تاجیکان و قرقیز ها در ده ها انکلاف ها کنار هم زندگی میکنند و در حالت بستن راه زندگی آنها کاملا به مشکلی روبرو می شود. چطور آنها نزدی مثلا خانواده شون که بعضی هاشون مثلا در اسفره کار میکنند و در واروخ زندگی میکنند، یا قرقیز ها هم که مثلا هر زمان به دهه های انکلاوی خود به داخل اسفره آمد و رفت میکنند برای خرید و بازار و دیدار و دیگر و دیگر، چطور میتوانند زندگی کنند؟ این طلب خود زندگی هم است که این راه باید باز گذاشته شود. در نزدیکی دهه خواجه اعلی همچنین سربازان و افسران مسلح قرقیز هم به چشم میرسند. مثل این است که هر دو جانب مقامات هم میخواهند که مشکل مردم رفت شود و زمینه مناقشه از بین برده شود. ولی به گفته برخی از شاهدان حال گویا قرقیز های محلی در کنار واروخ گفتند که تاجیکستان اجازه بدهد از کنار واروخ همان راهی افتمبیلگردی که بنیاد کردنی هستند ادامه دهند.
خب سبب های آغاز مناقشه چی است؟ چون شما در محل سبب های آن را آموخته.
سبب یا اینکه می شود گفت بهانه است، یک انگیزه شاید در این مورد مناسب باشد، چون که در حالی که مرزهای بین تاجیکستان و قرقیزستان هنوز پورا معین و نشانگذاری نشده است در قسمت ولایت سغد، برای همین یک زمینه هست برای این گونه مناقشه بود تلاش نزاخ ها، خصوصا در فصل بهار در مورد استفاده از راه یگانه و در مورد استفاده از چراگاه، از زمین و منابع یگانه آبی، این گونه بحث تلاش ها رخ بدهد. طوری که ساکنان واروخ نقل کردند، سبب همین مناقشه اخیر بین ساکنان واروخ و کرگس های دهی اقصای، کرگس ها می خواهند یک راه از کناری واروخ بنیاد کنند، راهی ماشینگرد. قبلا کرگس ها از راهی درونی واروخ استفاده می کردند، ولی یک روز ساکنان واروخ به این مانع شدند. آنها به نزد راهسازان کرگس رفتند، آنها را از ساختن راه منع کردند، چون که آنها می گویند اگر کرگس ها راه را از کناری واروخ بنیاد کنند، راه خود را این معنای آن را دارد که آنها جماعت واروخ را در احاطه می گیرند و فراسوی راه را قلمرو خود حساب می کنند. و حالا که معین کردن مرز ها بین تاجیکان و قرقیز ها طوری گفتم در این منطقه انجام نیافته است، همه می خواهند که همه زمین های بحثناک دست ناخورده و کار نفرموده باقی ماند تا آنکه حکومت های هر دو جانب مرز را معین و تعیین کنند.
معصومه محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی از دهه خواجه اعلای ناحیه اسفره با ما صحبت میکرد. عبدالرحمن یکی از ساکنان واروخ که روز جمعه به مرکز ناحیه اسفره رفته بود، در بازگشت همراه با چند نفر دیگر روز شنبه نتوانستند بعد از دهه خواجه اعلای راه خود را ادامه دهند. ما در لحظه های با عبدالرحمن تلفنی تماس گرفتیم که وی به خانه اش در واروخ نزدیک و از ماشین پیاده میشد. وی چنین میگوید:
من نام عبدالرحمن از دهی واروخ. ما خودم ما خودی علا بودیم، شب آمودی بودیم و های بستگی بودن. رایت شده ما نفت بسته آمدیم، آمدیم آیله ها همه نفت.
شما چند وقت در دهه خواجه اعلا انتظار بودید برای کشاده شدن راه؟
من شب آن دیده ساعته بیده شش آمدم، دو آزو بوده شما خودم آمدم آزو بسیدن شش تا یک سیست شده.
شما از کجا به دهه برمیگشتید؟ از شهر خوجند یا که از
ایسر عبان نیسا میکنیدامان؟
آدمانی که مثل شما بودن در اونجا شبی گذشته زیاد بودن یا چند نفر تقبینن؟
وقتا نبینم ایدان یه پیش از پنج شیز ماشین هم میشه باید این تایی با اومدن آتش سر خودنی اونجا 25 ماشین شده میده بان.
و شبانه در اونجا وضعیت چگونه بود؟ آرام بود؟ خیل بود؟
آرام بود، ماشینه ماندیم آرام، همینجا خوب کردن تنم بیدیست میشدم زنی نیست. ما از خونه خواهاتی دیدیم و دیدیم همه جمعه یکم میشن نکردیم جزم.
مصاحبه بود با عبدالرحمن، یکی از مسافران که در دهه خواجه اعلی یک شبانه روز منتظر باز شدن راه بود و حالا به منزلش رسیده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. دولت تاجیکستان برای تصویب کنونسیا در مورد اپوستیل توجه ظاهر کرده است. این کنونسیا یکی از 38 کنونسیا های کنفرانس هیگ یا گاگا است که گردش و اعتراف حجت های در یک کشور داده شده را در دولت های دیگر آسان می کند. با تاکید کارشناسان، اگر تاجیکستان این کنونسیا را به تصویب رساند، مشکلات بیش از 1 میلیون مهاجرش را در خارج کشور آسان خواهد کرد. تفصیلات بیشتر را در مورد این کنونسیا در گزارش همکارم عبدالله اشروف از دوشنبه می شنویم.
وقتی که پزشکی تاجیک میسره کلانوا به شویتسیا هجرت کرد، گمان داشت با دیپلم اعلای دانشگاه طبی و تجربه اش در بیمارستان مسکو در یک درمانگاه یا بیمارخانه این کشور کار خوب پیدا میکند و زندگی اش را پیش میبرد، اما دیپلم او را در این کشور اعتراف نکردند و وی مجبور شد در بیمارستان فراش شود.
ما مجبور شدیم که به شهر کوچیک رویم. در اونجا باشه دیپلم ما را اعتراف نکردند. ما را در یک کلینیک سر اول همچون سانیتارکا با کار گرفتند. بعد داوودی بسیار وزارت تندرستی این کشور به من اجازه داد که چون مستشاری خود در این کلینیک کار کنم، حالا که من دیپلم اعلای ورزش را داشتم.
خانم کلانوا میگوید اگر دیپلم دکتری وای در کشور هجرت کرده اعتراف میشد وای میتوانست معاشی به مراتب بلندتر گیرد و از امتیازهای زیاد نیز برخوردار گردد. اکثر مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی بنابر اعتراف نشدن حجت هایشان با چنین دشواری ها روبرو میشوند و مجبورند با کارهای دور از کسب و اختصاصی خود شغل ورزند. در همین حال اخیرا وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با مساعدت کارپوراسیای بین المللی مالی IFC و پلاته صفدای امریکا برای پیوستن به کنوینسی آید به اپوستل توجه ظاهر کرده است. با گفته کارشناسان در صورت تصویب این قطعنامه از جانب تاجیکستان کلی حجت های شهروند این کشور در 72 کشور دیگر که کنوینسی مذکور را به تصویب رسانیدند بدون یکان رسمیات دیگر اعتراف می شود. کریستوفر برنسکونی معاون دبیر کل کنفرانس گاگا دایر به حقوق بین المللی خصوصی میگوید در صورت تصویب این حجت بین المللی از سوی تاجیکستان مهاجران کاری با مشکل اعتراف حجت هایشان در خارج کشور دچار نخواهند شد. او میگوید روسیه نیز کنوینسی مذکور را به تصویب رسانیده است و شامل شدن تاجیکستان به این کنوینسی با مهاجران تاجیک کمک زیاد خواهد کرد. جناب برنسکونی همچنین ذکر کرد که تاجیکستان آخران کشور اتحاد دولت‌های مستقل است که عضو کنفرانس گاگا دایر به حقوق بین المللی خصوصی نیست و هیچ یک از 38 کنوینسی این سازمان را به تصویب نرسانیده است. در همین حال کریستوفر میلر رهبری نمایندگی IFC در تاجیکستان میگوید تصویب این کنوینسیا نه تنها به مهاجرین بلکه برای جلب بیشتر سرمایه گذاران خارجی نیز به کشور مساعدت میکند.
برای یک شرکت و یا شهروند خارجی که خواهش باز کردن بیزنس را در تاجیکستان دارد اعتراف شدن حجت هایش در تاجیکستان خیلی مهم است، اما حالا این کار حتمی خیلی گران ارزش و وقتگیر است. کنوینسیای اپوستل باشد این روند را رو خیلی آسان و ساده میکند و برای جلب بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی مساعدت میکند.
اما چرا تاجیکستان تا به حال این کنوینسیه را که با گفته کارشناسان مشکل شهروندان را در خارج به مراتب آسان کرده و مایه جلب بیشتر سرمایه به کشور می شود تصویب نکرده است؟ ابوالفیض عطایف سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت
سببهای ابجکتیوی نبودن متخصصان ساحه، نبودن زمینه حقوقی، فعال نبودن سوبژکت‌های خواجگی‌داری کشورمان در خارج تاجیکستان تا همین وقت نمی‌توانست با کنوینسیه مذکور همراه شود.
اپوستل این مهر است که اصلی بودن حجت ها را مثل شهادت نامه تولد، نکاح، مرگ و یا حکم سود را تصدیق می کند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی تاجیکستان برای درآمدن به کنونسیای اپوستل.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
اخیراً طالبان افغانستان در ولایت هرات دست و پای دو ساکن این ولایت را بریدند. طالبان ادعا میکنند که جزای دزدان همین است و برای پیشگیری از دزدی باید یک دست و یک پای دزد بریده شود. ولی این دو شخص جبر دیده و از دست و پای خود محروم شده دزدی کرده اند. در این باره گزارش داریم از همکارمان سلیم ایوبزاد.
فایز احمد راننده 25 ساله میگوید بعد از آن که طالبان دست و پای او را بریدند حیاتش معنی خود را گم کرد و این را در حالی میگوید که در بیمارستان منطقه‌ای هرات تحت نظر پزشکان است.
فقط بیکار شدم دیگه، کار زندگی مفتادم دیگه، کار کسی دیگه نمیتونم بکنم. مثلا قبلا که هر کار میتونم انجام بدم، خودم که اصلا کار برنایی وارد بودم، کشاورزی بلد بودم، رانندگی بلدم.
سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی تصدیق کرد که از روی این گروه تندرو اسلامی فیض و دوست 22 ساله او زرین را ماهی پیش از دهه در ناحیه رباط سنگی ولایت هرات را بودند. پس از 4 هفته در اثرات نگاه داشتن آنها طالبان دست راست و پای چپ هر دو را بریدند. به قول این سخنگوی طالبان این دو نفر گویا برای دزدی مجازات شده اند. حکم را دادگاه شریعتی بعد از آن برآورده است که بازداشت شدگان به دزدی مال و پول دیگران اقرار کردند. اما فیض و نزدیکان او داستان دیگری دارند. هر دو فیض و زرین در یک شرکت خصوصی امنیتی به حیثیت راننده کار میکردند. این شرکت در تامین امنیت کاروانهای اکمالاتی ناتو در غرب افغانستان سهم میگیرد و نزدیکان جبردیدگان میگویند طالبان فیض و زرین را برای همکاری با نیروهای ناتو جزا دادند. فیض که 3 سال پیش ازدواج کرده بود و یک پسر 18 ساله دارد چنین میگوید:
باید همکاری کنیم که بمب بریم داخل شرکت مفجر کنیم. 20 بار بیشتر به ما گفت که بمب بریم شما را یاد میکنیم.
طالبان با تکرار از هر دو خواستند که کاروان ناتو را بمب گذاری کنند، ولی چون رانندگان این پیشنهاد را رد نمودند، آنها خواستار دریافت پول برای آزادی فیض و زرین شدند. خویشاوند زرین با نام عصمت الله گفت هر دو عائله نمیتوانستند مبلغی را که طالبان میخواستند بپردازند. هرچند طالب ها به حکم دادگاه شریعتی اشاره میکنند، فیض میگوید هیچ گونه دادگاهی صورت نگرفته است.
دیگه اونجا 27 روز بندی بودیم، بعد 27 روزم 28 دست و پامون رو قطع کردن، اونجا پرت کردن چمون رو بستن بدون بیسی که دستمون رو بیس کنن.
سپس طالب ها هر دو را در شاهراه هرات که به طرف ترکمنستان میرود پرتافتند. سخنگوی بیمارستان منطقه‌ای هرات محمد رفیق شیرزای گفت فیض و زرین را رهگذران در حال یافتند که بیهوش بودند. بریدن دست یا پای در افغانستان در زمان طالبان زیاد استفاده می‌شد، اما پس از برکناری آنها در سال 2001 از چنین رویدادها خبر نرسیده است. طالبان این را یک جزای اسلامی می‌شمارند. اما موسی محمودی مدیر اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید حتی اگر طالب‌ها برای فیض و زرین مرافعه هم برگزار کرده باشند، آنها حق نداشتند ضمن قرار غیر قانونی قبیله‌ای و به نظر علمای اسلامی چنین حکم برارند.
فکر میکنم یک اقدام غیر قانونی، غیر قضایی است، غیر اسلامی هست و هیچ کسی حق نداره که سر خدا نبزنن اقدامات و اعمال را برای افراد دیگر انجام بدن و جزا دادن افراد به این نحو خلاف موازین بشری و خلاف عموم موازین اسلامی است.
محمودی میگوید این وظیفه حکومت مرکزی افغانستان است که امنیت و حقوق شهروندان را در سراسر کشور دفاع کند و از حکم‌های بی اساسی نهادهای غیر مسئول قبیلوی پیشگیری نماید.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. گروه از روزنامه‌نگاران محلی کولاب از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند که برای باز کردن رادیوی محلی اجازه دهد. روزنامه‌نگاران منطقه 20 سال برای به دست آوردن چنین اجازه و باز کردن رادیو در کولاب تلاش میکنند، ولی هر بار با مخالفت مقامات محلی روبرو میشوند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان مومن احمدی از کولاب.
پس از سه تلاش بی‌برابر برای ثبت رادیوی محلی، روزنامه‌نگاران کلوب از پرزیدنت کشور درخواست کردند تا اجازه فعالیت رادیو در این منطقه را دهد. در یک نامه دسته‌جمعی با عنوان امام‌علی رحمان پرزیدنت کشور، بیش از 20 روزنامه‌نگار محلی نوشتند بیشتر از 20 سال است که در شهر کلوب، که سومین کلانترین شهر تاجیکستان و مرکز ماموری یکی از بزرگترین منطقه‌های کشور محسوب می‌شود، رادیوی محلی فعال نیست. برای شما معلوم است که رادیو همچون دستگاه پرقدرت ایدئولوژی در ترغیب سیاست دولت، تشویق غایه‌های ملی و البته رساندن اطلاع ضروری به مردم نقش مؤثر می‌بازد. عین زمان نداشتن یک خدمات پرقدرت خبری با فلج گشتن شبکه اطلاعاتی آورده می‌رساند که از این کمبودی رقیبان و حریفان ما می‌توانند بی‌ملال استفاده کنند، نوشتند در نامه خود روزنامه‌نگاران. در همین حال سعید رحمان محرر برنامه‌های رادیوی سابق ولایت کولاب در زمان شوروی میگوید در منطقه کولاب نزدیک 30% اهالی تاجیکستان سکونت دارد که با نبودن یک دستگاه خبررسانی حداقل رادیوی محلی در خلای اطلاعاتی قرار دارند. او میگوید تأسیس یک رادیوی جدید دولتی و یا جمعیتی با منفعت حکومت مرکزی خواهد بود. او گفت
در شهر بگیم کونه پیشینه باشه که هم تنقید داشته باشه هم مردم به واسطه خودش برآمد کنه و خبرنگارا برون جمعه مردم خطیبا بکنن کمبودیشون بیشتر گپ زنن. در دوام سال، در ده سال و در بیست سال که یک کلمه کمبودی در رادیو نروه، مثلا هیچ موجود دادنش ضرورت هم نداره.
روزنامه‌نگاران میگویند نبودن یک دستگاه تشویق و ترغیباتی سرتاسری اکثرا در منطقه کلاب باعث پهن شدن آوازه های بردروغ میشود. جهانگیر رستم یک روزنامه‌نگار جوان میگوید حالا هر روز آوازه پهن میشود که در واسه و یا در یک کوچه کلاب جسد کودکی را دریافت کردند. با گفته او مردم اکثرا به این آوازه ها داده میشوند و واقعی بودن آنها را قبول میکنند. از این رو جهانگیر میگوید موجودیت یک رسانه منطقوی برای رفع چنین آوازه ها عین مدعا است.
در منطقه کلوب این یک منطقه می باشد که یکون روزنامه فعال، رادیو، تلویزیون و یا روزنامه که به تمام مردم رسند و به مردم دسترس باشند نیست و در منطقه کلوب یکونه سبب پهن شدن اوزه ها به فکر من این نرسیدن اطلاعات است و روزنامه و مجله ها و اینچنین تلویزیون می باشد که باید اینها رو فعال گردانیم.
برای تأسیس یک رادیوی جمعیتی در کلوب روزنامه‌نگاران دوامی 10 سال اخیر 3 بار تلاش کردند، اما مقامات مربوطه برای ثبت رادیوی محلی راضی نشده است. یک روزنامه‌نگار محلی که نخواست نامش را ثبت کنیم گفت در رفعه انتخابات پرزیدنتی اجازه تأسیس رادیوی جمعیتی مثل خیال است، اما او میگوید آنها در این سال از تأسیس رادیوی جمعیتی دست کشیدند و حتی به تأسیس یک رادیوی دولتی محلی هم راضی اند. فعلا در منطقه کلوکی 10 شهر و نواحی ولایت ختلان را متحد میکند یگان هفتنامه و تلویزیونی سرتاسری فعال نیست. تلویزیونی موجی آزادی ناحیه وسه تنها در حدود این ناحیه و تلویزیونی کلوب تنها در حدود این شهر امکان پخش برنامه‌هایشان را دارند. رادیوی کلوب پس از پشخوری شوروی دیگر روی موج نیست. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
موسیقی پشتو که حالا برای ثبت آن و به بازار برآوردن از دستگاه های دیجیتال استفاده می کنند با تهدید نو دچار شده است. چون این تهدید به هنر موسیقی پشتون ها از طرفی کیست؟ از جانب طالبان یا نیروهای دیگری تندرو و یا راهزنان؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
اگر نسل های آینده سوال مطرح نمایند که صدای موسیقی پشتون ها را کی خاموش کرد، احتمال در جواب گویند که راهزن های فنی یعنی پیرت ها، نه طالبان که دشمنی معروف هنر و موسیقی شناخته می شوند. پیدا نمودن پیرت ها هیچ دشواری ندارد. آنها در کوچه های مرکزی شهرهای شمال و غربی پاکستان نشسته، کامپیوترهایشان را روی میز می گذارند و منتظر فرمایش مشتری هستند. آنها هر خواست مشتری را، خواه دیسک با آهنگ های دوست داشته است، خواه نوار ویدیوی آهنگ در تلفن موبیلی، در دوام 2-3 دقیقه اجرا می کنند. همچنان صدها وبسایت پشتون زبان امکان می دهند که کاربر بدون محدودیت آهنگ های آنها را برای خود ثبت کند. چون این حال حیات آوازخوان ها، بستکاران و تاجران قانونی آهنگ و ترانه های پشتونی را به قدر کافی تنگ کرده است. آوازخوان معروف پشتون تبار سردار یوسف زای میگوید راهزنها، آوازخوانها، دکانهای موسیقی و حتی استودیوهای ثبت صدا را با مفلسی مواجه میکنند. یوسف زای به یاد میارد که زمان استودیوها برای ثبت نوار سبقت میکردند. حالا باشد بهترین آوازخوان را هم قبول نمیکنند، زیرا از فروش دیسک و نوارها هیچ نفعی نمی بردارند. به قول یوسف زای، حاضر در اولین روز نشر راهزنها دیسک ها را نسخه برداری نموده بازار آنها را محو می کنند. یوسف زای 44 سال داشته حیات خود را به آوازخوانی و آهنگسازی بخشیده است. سال 2008 او از یک سوی قصد طالبان جان به سلامت برده است. او می گوید
هنرمندان در جامعه ما خیلی آسیب پذیر می باشند، زیرا کاری دیگری از دستشان نمی آید. آنها حیات خود را به هنرشان بخشیدند. حاضر آنها چی می آموزند و چی را از نو یاد می گیرند؟
سخنان یوسف زای را سهیل خان نام صاحب شرکت موسیقی سنگم تصدیق می کند. زمان سنگم در سراسر پاکستان دکان داشت و دوستداران موسیقی پشتونی را با تازه ترین آهنگ و ترانه تأمین می کرد. حالا چند دکان خرد و ریزه آن در اطراف بازار قدیمه پیشاور باقی مانده است و خلاص. سوال خان می گوید
روزهای خوش به پایان رسیدند. حاضر ما خراجات روزمره مان را برآورده نمی توانیم. هیچ ذخیره نمانده است.
آوازخوان و بستکار تاجیک سراج الدین فاضلوف میگوید حیات هنرمندان تاجیک شاید از آن هم بدتر باشد و تا زمانی که یگان نهاد خاصی دولتی از پی حل این مشکل نشود وضع تغییر نمییابد.
این وضعیت اساسا در ما بسیارتر وجود دارد، چون که همه مردم عادت کرده این که چیزی ارزان صفتش هم نگاه نمیکنن، همه اساسش همون نسخه ارزان هم که باشه چاپ شود همون را دسترس میکنن. ما چند مرتبه میکنیم یک ثبت هم رو ورده بدیم قریب که 500,000 دونه ما خواستیم که همه لیتنزیون نکنیم، لیکن همون برومد مردم او را دست نزدن، همون پیرسکی که دو سامان یک سامان و سه سامان میسته همون هم بسیار تراغ میکنند.
اما سیف الله هم خادم اداره پاکستانی حفظ حق مؤلف بر این نظر است که ابتدا باید خود آوازخوانها اقدام نمایند. شاید همین مشورت متخصص پاکستانی برای آوازخوانهای تاجیک هم مفید باشد، زیرا در تاجیکستان هم اداره حفظ حقوق مؤلف وجود دارد و اگر آوازخوانها حق خود را حفظ کرده باشند، خواهند توانست که راهزنها را به جوابگری کشند.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می‌رسد، ولی برنامه‌های ما ادامه دارند. با ما باشید.